أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اشتراک هست، اشتراک در الفاظ، و اون اینه که یک لفظ مشترک بین دو یا چند تا معنا باشه. آیا اشتراک وجود داره یا نه؟ با سه تا دلیل میگن وجود داره. دلیل اولشون نقلی است که از اهل لغت به ما رسیده. میبینیم کلمه عینو اومده 20 تا 30 تا معنا براش در کتاب لغت گفته. اون شعر شاعر هم زیباست که جعفری دیدم که بر جعفر سوار، جعفری میخورد و از جعفر گذشت. این تو لغت خب اومده، جعفر هم اسم، هم نام حیوانه، هم نام گیاه خوراکیه و هم پله، از پل گذشته. پس در لغت نقل شده از واژه این لغت که اشتراک داری. دلیل دوم تبادر هست، علامت حقیقته. میبینین لفظ دو تا پنج معنا ازش متبادر است. تبادر میرسونه همه اینا حقیقته، نه اینکه بگیم یکیش حقیقته بقیهش مجازه. مجاز که تبادر به ذهن نداره. و سوم دلیل عدم صحت سلبه. نمیتوانیم سلب بکنیم لفظ و از معنا، و این دلیل برای این که این لفظ وضع برای هر دو تا معنا شده، برای سه تا معنا شده. اما مثلا اسد رو میبینیم میتونیم سلبش کنیم از اون معنی مجازی، از معنی حقیقی نمیتونیم سلب کنیم. خب اونجا نشون داد اسد یک معنای حقیقی داره، یه معنای مجازی داره. اما در بحث اشتراک میبینیم اون الفاظی که مشترک بین دو معناست نمیتونیم معنا رو سلب بکنیم، که قبلا گفتیم اینا رو باید بازش کنیم. هی نگون سلب نکنیم، نه خیلی برای خودمونم نمیدونیم داریم چی میگیم. منظور اینه که معنا رو مبتدا قرار میدیم، معنا رو مبتدا قرار، نه خبر، و اون لفظ رو خبر قرار میدیم و بعد میبینیم سلب نمیشه. مثلا همین عینا یه معناش ترازوه، اون معنا رو موضوع قرار میدیم، ترازو رو میگیم، اون میگیم این ترازو لیس به عینه. آیا میتونیم سلبش کنیم؟ میگیم نمیشه. وقتی نتونستیم سلب بکنیم علامت حقیقت است. معنای دوم دور موضوع قرار میدیم، عین مثلا چشم. آیا چشم اون معنا که چشم هست رو میذاریم موضوع و میگم چشم لیس به عینه؟ میگم نمیشه. میدید عدم صحت سلب علامت حقیقت است، یعنی لفظ در هر دو معنا وضع شده. این سه تا دلیل برای اینکه اشتراک در لغت وجود دارد. اما بحث به اینجا تمام نمیشه، اونقدر حرف زده شده و خوب این حرفا رو بشنویم ببینیم چی گفتن چی جواب داره. یکی اومده گفته اشتراک محاله. چرا محاله؟ میگه که چون اشتراک اخلال به تفهیم و تفهم میکنه، مقصود از واضع لغت تفهیم بوده، خب اون مقصود با چی محقق میشه؟ با عدم اشتراک. اگر ما اشتراک گذاشتیم معناش اینه که از یه طرف گفتیم میخواییم معنای ذهنمون رو منتقل کنیم به مخاطب، از طرف دیگر لفظی رو گفتیم که مشترک بین دو معناست، مخاطب نمیفهمه. همتون میگم رأیت و عینن، اونم نمیدونه این عین چیه، چشمه دیده، چشم دیده، ترازو دیده. پس گفته محال از اشتراک چون اخلال به تفهیم و تفهم میزنه، نمیذاره ما معنا رو منتقل کنیم به مخاطب. و لخفاء القرائن، قرائن مخفیه، اگرم قرینه واضح بیاورد تطویله، داره کلامشو طولانی میکنه. ما چه لزومی داشت که بگیم عین و بعد کنارش یه قرینه باکیه بیاریم تا معلوم بشه منظور چشم انسانه؟ خب به جای این که بگم عین باکیه، یه اسم دیگه میایم وضع میکنیم که با یه کلمه چشمو تفهیم کنیم به مخاطب. این خلاصه ای کلامه ایشونه که از ابتدا گفت محال است چون اخلال ایجاد میکنه، بعدم رفته دنبال این که خب اگه کسی بخواد بگه اخلال نیست، قرینه میاد میگه قرینه خیلیش مخفیه، واضح نیست. اگه قرینه واضح هم بیاره تطویله، تطویله بدون لزوم. ما لازم نبود که با دو کلمه بیام تفهیم بکنیم. این فرمایش این آقا. یه ایرادی که به این فرمایش ایشون هست اینه که محال بودن دلیلی که ایشون آورده مطابق با محال بودن نیست. دلیل اومده رو وقوع حرف میزنه، مدعا روی محال بودنه، محال بودن رو امکانه. اینا با هم خیلی فرق میکنه، اینا باید دقت بکنیم که آقا مدعی هست که اشتراک محاله. خب چیزی که میخواد بگید محالست، باید بگید یا اشتماعی زده اینه یا نقیزه این. میدونید محالات تمام به این دو تا برمیگرده. خب اینا باید بگه، اما دلیلی که آورده است بسته شما زدن و نقیزنه نیورده. ایشون گفته که اگه اشتراک باشد اخلال به تفهیم و تفهمه. اخلال به تفهیم و تفهم دلیل برای وقوعه، دلیل برای عدم وقوعه. میخواد بگه واقع نمیشه، چون اگه واقع بشه اخلال ایجاد میکنه، معنا رو منتقل نمیکنه به مخاطب. خلاصه دلیل به درد عدم وقوع میخوره، باید بگه واقع نمیشه، اما یه وقت گفته محال است. مگر اون که بگوییم منظورش از محال محال وقوعی است. اینا هم دیگه توجیهی طلبگیه سا، که بگیم به اولین آقا گفت محال، اما حواسش نبود که محال دو تا معنا داره، محال امکانی داریم، محال وقوعی داریم. این آقا اگر محال وقوعی رو میخواد بگه وقت با دلیلش تناسب داره، اما خب اینا توجیهه. بلا فاصله میگیم محال وقوعی ما کم داریم، انصراف از کلمه محال بودن. وقتی من میگم این چی محاله، چیچی میاد تو ذهن؟ محال ذاتی میاد، محال امکانی. مثلا میگه امکان نداره، محال ذاتی بهش میگه. در صورت ما این کلمات دیگه نمیدانیم چیه. این جوابی که ما دادیم که دلیل شما اصلا با مدعای شما تناسب نداره، ولی کم جوابهایم دیگران دادن. یکی این که گفتن اخلال به وجود نمی آید. اون آقا گفت با اشتراک اخلال میاد، گفتست نه اخلال به وجود نمیاد، به خاطر اینکه گوینده هر چی حرف میزند از کلمات مشترک استفاده میکنه با قرائن واضحه. وقتی قرینه واضح آورد مثل عین باکیه، بلا فاصله این مخاطب میفهمد. الان کلمه میزان تو قرآن سه بار اومده. خب با کلمه الله تطغوا فی المیزان، بلافاصله انسان میفهمه طغیان در میزان همون ترازوه. اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، مشخصه چیه. اما یه جا هم یه قرینه دیگه میارد که نه، منظور از میزان عدالته. قرینه اگه بیاد قرینه واضح دیگه اخلال به وجود نیامد. یک جواب. جواب دوم میگوید گاهی خفا حکمت توشه، اصلا گوینده میخواد مخاطب نفهمه، لذا عمدن از کلمه مشترک استفاده میکنه تا مخاطب درست نفهمد. ما همیشه بنا نیست واضح حرف بزنیم، که به خصوص اینکه مثلا مخاطب دو سه نفرن و یکیشون با قرائن حالیه میفهمد منظورو، گوینده با او داره حرف میزنه، اما خب دو تا دیگه میشستن که اونا نباید بفهمند. عمدنش کلمه مشترک استفاده میکنه تا اونا که مصلحت نیست نفهمند. پس همیشه تفهیم و تفهم به وضوح گفتن نیست، گاهی اصلا حکمت و مصلحت در خفاه. و اما این که گفتید اگر قرینه بیاد تطویل است، داری کلامو طولانی میکنی و تطویل بلا طائل است، یعنی فایده نداره. میشد یک کلمه یه اختصاصی برای عین بیاری، مثلا بصر، که دیگه وقتی میگوی بصر لازم نیست با کیه کنارش بیاری، از اول تا میگو بصر یعنی چشم. چرا عین میگوی که معلوم نشه؟ خلاصه حالا جواب که میگفت، حالا اشکال این شد که گاهی میگیم این قرائن تطویل بلا طائل است، یا اگه قرینه نیاره باعث اجماله و تفهیم و تفهم نشده. سه تا جواب میده. یکی این که قرینه همیشه قرینه لفظیه نیست، تا شما بگید تطویل شد دو تا کلمه شد. گاهی وقتا قرینه قرینه حالیه است، و قرینه حالیه همون یک کلمه رو میگه، اما چون حالت مشخصه که چیه، با یه اشاره مشخص میکنه که منظورم چیه. خب مثلا ترازو جلوشه، میگه تو ترازو، وقت تو عرب میگه تو این عین، مثلا رعایت بکن، کم نگذار. بگید قرینه اصلا لفظی نیست، بگید تطویل شد، کلام طولانی شد، یا تو قرآن میدونید با کمترین کلام قرآن میره جلو. بگیم تو قرآن اگه بخواد اشتراک باشه، قرآن مجبور میشه که لفظ زیاد بکنه تا مرادش رو بیان بکنه. میفرمان گاهی قرائن حالیه هست. یک جواب. دوم، گاهی قرینه مقالیه است، اما قرینه مقالیه عطا به هازه القرینه لقرز آخره، قرینه رو برای قرینه نیوردیم، برای یه قرازه دیگه آوردیم. مثلا فعل جمله، خب جمله فعل میخواد. مثلا سوره معارج، عینن یشرب به ها عباد الله، یعنی عین اومده، قرینه چیه؟ یشرب است. اما یشرب تطویل که نیست که، ما نیاز داریم به یشرب، چون فعل میخواد جمله. به خود فعل دو تا کار اومده، با یک کلمه یشرب هم داریم فعل جمله رو میگیم، هم قرینه است برای اینکه مراد از عین چشم نیست، چشم است. لذا نگیم که قرینه خراب میکنه، داهی داریم اطاله کلام میدیم، نه همیشه. پس اولا گاهی حالی است قرینه، اصلا کلام نیست. دوم گاهی کلامه، اما اون کلام نیاز به اوست، قرینه نیست فقط، بلکه دو منظوره هست. و سوم این که گاهی اصلا غرض اجماله، غرض تشابهه. قرآن عمدن میخواد یه جاهایی تشابه باشه به خاطر این که مخاطبین دستکاری تو قرآن نکنن. حروف مقطعی اول قرآن از این بابه، مگه قرآن بلد نبود واضح حرف بزنه؟ عمدن میگه الف لام میم تا مخاطبین ندونن چیه، هرچی هم نشنن روش فکر بکنن آخه چیزی به ذهنشون نمیرسه. گاهی قرض اصلا تشابهه. آیات ولایت چی میگی؟ قرآن بلد بود آیه انما یرید الله یا آیه مستقل بیارد، اما اگه آیه مستقل بود الان تو قرآن نبود. فکر اینم بکنید، بعضی میگن که چرا این آیه 33 احزاب تو ضمن آیات زنهای پیامبر اومده؟ خب برای حفظ آیه است. اصلا خدای متعال این کار کرده تا اون که دشمن اهل بیت هست و نمیخواد خصوصیتی برای این خاندان گفته بشه، یه توجیه میکنه. هم یعنی آخر آیه دنبال همون زنان پیغمبر رو داره میگه. خیلی خوب، دلت خوش باشه برای اما خدای متعال چه میکنه؟ و مکر و مکر الله، دیگران دنبال مکرن که محو بکنن آثار اهل بیت علیه السلام. نام از امیرالمؤمنین سلام نباشه، خب که میگن نام نباشه، خدای متعال خوب نمیاره. اگه آورده بود آیات قرآن دستکاری میکردن. میدونید چقدر روایت ساختن برای قاسبین؟ و روایت که مال امیرالمؤمنین سلام بوده حذفش کردن. میدونید چقدر افراد رو کشت معاویه؟ و برید تاریخ نگاه بکنید، این معاویه صدها نفر از کسانی که روایت فضیلت امیرالمؤمنین سلام میخوندن کشت، نه ده تا بیست تا، عددش اصلا نامه نوشته و به تمام شهرها، شهرها که حکومتشون موقع سیطره داشت، به فرمان روانان خودش گفته بود هر کس یک روایت از فضائل حضرت علی علیه السلام خود اعدام شد و تونتون اعدام میکرد که میگه وقتی کسی میخواست فضیلتی بخونه به صاحب خونه میگفت تو رو خدا برو پشت در ببین بچه هات خانم پسر دختر بیرون نیستن صحبت منو بشنون و بعد میخون. میگفت میترسن بخونم اونا برن گزارش بدن بیان منو بکشن. بارها اتفاق افتاده بودن که با صاحب خونه داشت حرف میزد حدیثو میخون بیرون خانمش میشنید میرفت خبر میداد میمدن میگفتن میکشن. یکی دستگیر کردن نامه نوشته فرماندار که به معاویه که این حدیثو خونده اما دارد استغفار میکنه میگه من دیگه توبه کنم بی حدیث نمیخونم اعدامش بکنم یا نکنم. ملعون نوشته که برو اعدامش کن باید. گفته توبه شن نپذیر. یعنی کینه اینا داشتن که حتی اگر کسی توبه هم میکرد توبهشو قبول نمیکرد. دستکاری میکردن آیات قرآن و خدای متعال چه میکنه؟ میگه حالا که نام حضرت علی علیه السلام نمیخوای باشه من با کنایه میارم و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این آیه 4 سوره زخرف چقدر زیبا میگه این آقا انه همطور ضمیر رو برده اسم که نهی برده که این آقا در ام الکتاب حالا ام الکتاب و این سوره هم نزد ما لدینا لعلی حکیم. تو ام الکتاب این آقا نزد ما علی حکیم است. حالا دقت کنید علی حکیم علی کیه؟ برید تو امال کتاب بگرد ببینید نام امیر و نانه سر خب اونجا اومده دیگه صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیهم. اما ببینید چقدر زیبا بعد خدای متعال میگه لعلی حکیم اسم آورده اما اون که دشمنه میگه وصفه قرینه وصفیتش چیه؟ حکیم. دنبالش یه حکیم هم گفته پس همیشه این علی اینجا هم صفته. خیلی خوب صفتش دلید و خوش کن به همین چیزا. حالا صفت هم که بگه آخره چیه یعنی خیلی بزرگ علی. اما وصفیست که این اسمه. اینا دیگه چی میگی؟ میتونستی تطابرشا از بین ببری؟ نمیتونه. میتونی تو سوره هم بگی نام حضرت علیه السلام نیامده؟ نمیتونی بگی. اما اون که دشمنه میگه دا خاشبایی ساده همه چیا به هم میزنه سوره هم به هم میزنه میگه صراط الذین که حضرت علی علیه السلام نیستن که کلیه انعمت علیه. میگم خب انعمت علیهم کیه؟ میگه نمیدونه. میگم خب آیه 69 سوره نساء رو نگاه کن انعمت علیهما معنا کرده و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. ولا انعم الله علیهم کیه؟ من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. دیگه نمیتونی بگو نعمت نعمت شکمسا اینطور که دنبالش هستیم ها و بعضیه که هنوز دنبالن تو طلبگی ها اومده اما افراط میکنه هنوز متوجه نیست افراط دنباله مسائل دنیایی میچرخه و متوجه نیست هنوز که کجا اومده چه قرار دادی با امام زمان ما بستیم. مسخرم میکنن کسانی رو که توضیح میدن توجیه میکنن میگن آقا آقای طلبه شما با نمیگن خراب بکن زندگی دارم بفهمید که چه میگوییم. نمیگیم خراب بکنید زندگیتون اما میگیم زاهدانه باید برید جلو. بین این دوه نه خراب بکنید زندگی متعارف نه افراد مطلب این. وقتی اینو نمیفهمیم یا افراد میکنیم یا تفرید میکنیم. یه دهی تفرید میکنن که الان کمه، بیشتر افراد میکنن، بالاخره حواسش تو دنیاش نیست. تا یه چیزی ما میان بگیم میگه آقا چی میگه، این بعد از خودش فاصله داره از معارف دین و نمیدونه که شرط زهد رو با ماها کردن. حواسون باید جمع باشه. ما قول دادیم ما اومدیم تو حوزه با یادمون نره. اما خب دیالا هستن آخرش کسانی که نمیفهمن چه میگوییم و دوباره حرف خودشون میزن. قرار اجمال جواب سوم اینه، اجمال در کلام گاهی مصلحت است. مطلب دیگری که اینجا اومده اینه، بعضی گفتن معانی حتما بی نهایته و چون معانی بی نهایته الفاظم باید قاعدتا بی نهایت باشد، نیستیم تو الفاظ محدوده. خب نگاه کنیم، معانی بی نهایت، الفاظ محدود، راه معالجه چیه؟ اشتراک. من برای اینکه این بحث یه مقدار به ذهنمون نزدیکتر بشه اینطور میگیم، معانی بی نهایته یعنی بیاد جزئیات دنیا را تک تک این جزئیات رو بخواید بر هر جزئی یه لفظ بخواید وضع بکنید، مگه میشه؟ نمیشه دیگه. معانی بی نهایته، همین فرشی که حالا زیر پای ماست، تک تک این نخاش هر کدوم یه جزئه دیگه، برای هر یه جزء رو بیام یه لفظ وضع بکنیم. لباس هایی که پوشیدیم، کفش هایی که داریم، قلم هایی که داریم، نامه متعدده. آیا برای هر قلمه میام یه اسم میذاریم؟ یعنی قلم ها بی نهایت، لفظ قلم ها اشتباه میگم بی نهایت ها، با چیزایی دیگه دارم میگم، جزئیات دنیا رو بگید، امور دنیایی این معانی اینا بی نهایته. اما الفاظ محدوده، چون نمیتونیم الفاظ محدود و مثلا 1,000,000 لفظ است میخوام برای میلیارد ها معنا وضع کنیم، نمیشه. چیکار میکنیم؟ میام این کلمات رو مشترکش میکنیم، هر یک کلمه رو میذاریم برای 100 تا 200 معنا. این کار رو میکنیم تا بشه. آیا این حرف درسته یا نه؟ 3 تا جواب میده. اولا میگن اگه این حرف درست باشد باید وضع غیر متناهی باشه. توضیحشم عرض بکنم چرا وضع غیر متناهی باشه. این آقا گفت معانی غیر متناهیه، الفاظ متناهیه، محدوده. ما باید چکار کنیم؟ الفاظ محدود رو مشترکش بکنیم، یعنی با هر لفظی 100 تا 200 رو بریم جلو تا همه معانی رو در بر بگیره. این لازمش اینه که الفاظ محدوده اما وضع لفظ برای معنا باید نامحدود باشه. تو خودت گفتی معانی نامحدود. خب اگه معانی نامحدوده، وضع لفظ برای معنا هم باید نامحدود باشه، در حالی که نیست. وضع محدوده. برید لغت رو نگاه کنید، مجموع بحرین و نمیدن کتاب لغات دیگه، آیا بی نهایت لغت توشه؟ وضع که بی نهایتی نیست. 5,000 تا 10,000 تا 20,000 تا میرسه به 1,000,000 نمیرسه، تمام شد. پس این آقا گفت معانی نامحدود، الفاظ محدود، باید به اشتراک مراجعه کنیم. جواب اینه که حرفشون مثلا غلطه، نباید بگیم معانی نامحدوده. اگه معانی نامحدود بود و الفاظ محدود بود، باید الفاظ رو وضع بکنی برای معنا، باید نامحدود باشه، وضعتون باید نامحدود باشه که نیست. این اولین جوابه که مچ طرف باز میشه میفهمد که وضع محدوده، پس معانی هم محدوده. جواب دوم لو سلمه است، یعنی برفض بپذیریم که معانی نامحدوده. خب ما نیاز نداریم به این که از همش استفاده کنیم. الان من و شما تو صحبتامون به چند تا کلمه نیاز داریم تو زندگیمون؟ به هر چی نیاز داریم خب استفاده میکنیم. آیا به معانی نامحدود نیاز داریم؟ هر چی تو دنیاست اسم برش بدونیم؟ نه، همچی چیزی نیست. این لو سلمه است که بپذیریم معانی نامحدوده. ما نیاز نداریم برای تفهیم و تفهم که از معانی نامحدود استفاده کنیم. نخه، از هزار تا معنا که استفاده کنیم لفظشو بلد باشیم دیگه ما سخنرانی هم میکنیم و خیلی هم خوب مثل بلبل هم حرف میزنیم. این هم جواب دوم. جواب سوم هم اینه که این الفاظ وقتی میگید برای معانی نامحدوده، ما میایم اون معانی رو برای کلیش یک کلمه وضع میکنیم. مثلا همین قلمی که مثال داریم، لازم نیست برای تک تک قلمایی که ما داریم یه اسم جداگونه باشه که اومدیم چرا کردیم یک کلمه قلم رو میگیم، این شامل همه قلم های موجود میشه، قلم های معدوم هم میشه. آینده هم هرچی قلم تو کارخونه ساخته بشه همین اسم قلم بهش صرف میکنه. نیاز ما رو برطرف میکنه. در مغازه که میخوام بریم میخوام قلم بخریم، لازم نیست اسم جدید بر اون قلم بگیم، که اما قلم که بگیم فروشنده قلم میاره به اون میده. به بچه همون وقتی میگیم قلم بده میدونه چی بده. لذا برای تفهیم و تفهم هم نیاز نداریم که ما برای قلم های بی نهایت دنیا بیان برای هر کنشی اسم جداگونه وضع کنیم، بعد میگیم باید حفظش کنیم. خب حافظمون هم که اینقدر نیست. همین کفش هایی که بیرون اگه بخوام برای هر یه جفت کفش یه اسم جداگونه ای داشته باشه. برای حیوانات، هر حیوانی مثلا اگه مثلا 1,000,000 اسب هست، برای هر اسبی یه اسمی بخوام بذارم، مثلا لازم نیست، ما کلیات برای همین گذاشتیم. خلاصه این هم جواب سوم که ما بی نیاز میشیم با وضع کلیات. یه جواب چهارمی هم اینجا داده شده که میگن باب مجازن واسه ایسا قافل نشی ها، و اون اینه که ما میایم برای معانی متعدد که لازم نیست وضع بکنیم، که یه معناشو وضع میکنیم بقیه رو معنای مجازی قرار بدیم. برای معانی مجازی وضع اصلا نمیخواد، اصلا تمام میشه. این هم جواب چهارم. باز بحث ادامه داره، انشاءالله ادامه بحث و فردا یه سری نکاتی رو ما تو همین بحث داریم که الان گفتیم. مطالب خود کفایه رو ملاحظه کنید، فردا باز ادامه بحث رو داریم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.